گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات گوگ و رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه اکتبر 2021 برابر با 19 مهر ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه آینه در آینه از مهدی محمدخانی.
هر تو دیدار خوشش تا تافته در دیده من، آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا، دیدمش و دید مرا، دیدمش و دید مرا، یار پسندید مرا، یار پسندید مرا. مژده بده مژده بده یار پسندید مرا، مژده بده مژده بده یار پسندید مرا، سایه او گشتم و برد به خورشید مرا، سایه او گشتم و برد به خورشید مرا. خوشش تافته در دیده من، آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا، دیدمش و دید مرا، دیدمش و دید مرا، یار پسندید مرا،
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. اعتراض زنان در کابل به محدودیت‌های آموزشی طالبان، از ایران پرس نیوز. شماری از زنان با تجمع در کابل به محدودیت‌های آموزشی و شغلی ایجاد شده توسط گروه طالبان اعتراض کردند. تجمع اعتراضی زنان در پارکی در مرکز کابل برگزار شد. زنان خواستار بازگشت حقوق از دست رفته خود شدند. شماری از زنان افغانستان با وجود ممنوع شدن برگزاری تظاهرات از سوی گروه طالبان روز یکشنبه 18 مهر با گرد همایی در پارک نو واقع در مرکز شهر کابل نسبت به محدودیت‌های شغلی ایجاد شده برای زنان افغانستان اعتراض کردند. زنان معترض پلاکارد‌هایی با نوشته سکوت جهان خجالت‌آور است و از حقوق زنان افغان دفاع کنید را هم می‌کردند. شکری سادات یکی از زنان معترض در این تجمع گفت می توان به زور قدرت را به دست گرفت، اما برای به دست آوردن حمایت مردم باید تلاش کرد. به حرف زنان گوش دهید، طالبان در صورت ادامه این روند سقوط خواهد کرد. رحیمیه نوروزی یکی دیگر از معترضان نیز خواستار اعتراض جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق زنان در افغانستان شد. زنان معترض گفتند تظاهرات زنان در کابل تا زمانی که به حقوق انسانی خود دست نیابند ادامه خواهد یافت. فرح مصطفی یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات به دویچه وله گفت به طالبان گفتیم که حق کار و تحصیل را از زنان سلب نکنید. این حق انسانی زنان است که مانند مردان کار کنند و آموزش ببینند. در بخشی از قطعنامه زنان معترض گفته می شود حکومت طالبان به جای توجه به لباس و نوع پوشش زنان با آموزش و کار آنان توجه کند، در غیر این صورت به حاشیه راندن زنان پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. معترضان از حکومت طالبان خواستند تا به اعلامیه های جهانی حقوق بشر و سایر قوانین بین المللی به ویژه به حق مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احترام بگذارند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان از کار محروم شدند و دختران نیز اجازه رفتن به دانشگاه‌های دولتی و مدارس را ندارند. وضع این محدودیت‌ها خشم بسیار از زنان شاغل و دانشجو را برانگیخت و آنان دست به تظاهرات زدند. طالبان با خشونت و ضرب و شتم شماری از معترضان و خبرنگاران مانع برگزاری تظاهرات شدند. با باد چهار چرخ ماشین دولت در حال در رفتن است. به گزارش پیکنت، باد چهار چرخ دولت رئیسی به تدریج خارج شده و رجزخانی هایی که عمدتاً علیه روحانی و تصمیمات دولت او بود فروکش کرده است. خود رئیسی که نه دولت مدار است و نه از امور اجرایی مملکت زیاد سر در می آورد، اما هم وزرای مرتبط با امور اقتصادی و هم وزیر خارجه دولت او به عنوان دو چرخ کمباد شده ماشین دولتی فهمیدند بحرانی که 8 سال روحانی با آن دست و پنجه نرم کرد عظیم‌تر از آن است که به این آسانی بتوانند حریفان شوند. امیر عبداللهیان از زمان بازگشت از سفر به امریکا برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل بی‌اعتنا و رجزخوانی‌های برخی فرماندهان سپاه و حاشیه‌های نظیر حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان عقب نشینی ها را آغاز کرده است. به ویژه پس از مانور نظامی دوم آذربایجان و ترکیه با پشت جبهه مانور نظامی گرجستان، در مانور نظامی اول پاکستان در کنار آذربایجان و ترکیه حضور داشت. عبداللهیان روز گذشته ناگهان طرفدار خرد جمعی شد و گفت مذاکرات وین را با خرد جمعی پیش می‌بریم. عبداللهیان یک قالیچه هم زیر پای اروپایی ها پهن کرد و گفت نگاه به شرق به معنای کنار گذاشتن غرب نیست و ما حتما نمیخواهیم کشور را به روسیه و چین گره بزنیم. سیاست خارجی ما متوازن و ذیل دیپلماسی فعال و هوشمند است. تقریبا اکثر رسانه های داخلی گزارش هایی را درباره تشدید گرانی و تورم و افزایش نقدینگی در دولت رئیسی منتشر کردند و در ادامه ابراز نگرانی از ادامه تحریم ها نوشتند. تنها در بخش صنعت نفت ایران به 500 میلیارد دلار سرمایه نیازمند است. برخی رسانه ها رو در وایسی را کنار گذاشته و خطاب به رئیسی نوشتند که سفرهای نمایشی به استانهای کشور بی حاصل است و به قول معروف باید فکر نان بود چون خربزه آب است. اعتراضات مدنی و خیابانی کارگران و معلمان در حال گسترش است. اعتراضاتی که عمدتاً در ارتباط با حقوق، علیه گرانی و تبعیض‌های اداری است. مجلسی که هفته چند بار وزرای دولت روحانی را احضار می‌کرد و می‌خواست آجر از زیر پای روحانی و ظریف بکشد، حالا ماست در دهان گرفته است. نه عبداللهیان به مجلس احضار می‌شود و نه رئیسی. در این میان گزارش های درباره نفرت مردم از مجلس و نمایندگانش تحت عنوان نارضایی مردم از مجلس در رسانه های داخلی منتشر شده است. تمام شواهد نشان می دهد که تیم مذاکرات اتمی دولت رئیسی کار مذاکرات وین را از همان نقطه‌ای که تیم مذاکره کننده دولت روحانی به پایان رساند آغاز خواهد کرد و ای بسا امتیازهایی بیشتر هم بدهد تا بلکه تحریم‌ها خاتمه یابد. این احتمال پیش از آن که به صورت خبر منتشر شود به صورت عملی در بازار ارز بازتاب یافته است. روز گذشته دلار 404 تومان پایین آمد و به 27500 تومان رسید. محرمانه ترین خبرها در همین بالا و پایین شدن قیمت دلار علنی می شود. ادامه بازداشت به دلیل امتناع از تعهد برای عدم شکایت از خامنه ای. به گزارش اخبار روز، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان فعال مدنی در نامه خطاب به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نوشتند که بازداشتشان به دلیل عدم پذیرش امضای تعهدنامه برای عدم شکایت از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات به دلیل مدیریت کرونا ادامه یافته است. این نامه که در 9 محور تهیه و تنظیم شده به شکایت و شرح نقض قانون در موارد متعدد مربوط به حقوق شهروندی در پرونده محمودیان و وکلای بازداشتی پرداخته است. این 3 فعال مدنی تأکید کردند تصمیم گرفتیم با ثبت شکوایی علیه مقام رهبری، رئیس جمهوری و وزیر بهداشت سابق و همینطور کلی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله داستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجلس‌گویی، بی‌عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم میلیون‌ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبروز کرده اند به اتهام تصویب در قهر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم، اما به جای عدالت‌خانه که بیش از 100 سال است که انتظار آن را می‌کشیم با استبداد قضایی رو روبرو شدیم. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فرافراز، لیلا حیدری، وکلای دادگستری و مهدی محمودیان، فعال سیاسی، شنبه 23 مرداد در جلسه توسط افرادی که خود را ضابطین و عاملین قضایی معرفی کردند بازداشت شدند. وکلای بازداشت شده طبق اصل 34 قانون اساسی در سر تنظیم شکایتی برای دادخواهی نسبت به قصور مسئولین جمهوری اسلامی در مدیریت و مهار پاندمی کرونا بودند. اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن کرونا در پی منع واردات واکسن امریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تأکید بر تولید واکسن داخلی منجر به تشدید بحران کرونا و افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان این باری در ماه‌های اخیر شد. با این حال به دلیل ناتوانی در تحقق وعده تولید واکسن داخلی، علی خامنه‌ای نهایتاً روز 20 مرداد امسال ناچار شد از فرمان قبلی خود عقب نشینی و اعلام کند که واکسن به هر طریق ممکن و هرچه سریع‌تر تأمین شود. بر اساس این نامه بازداشت شدگان 33 روز در بند 241 متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل نگهداری شدند که 23 روز از آن در سلول انفرادی گذشته است. گفتنی است 2 هفته پیش اعلام شد که حکم قبلی مهدی محمودیان شامل 4 سال زندان به اتهام فراخوان مردم برای روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی و 1 سال زندان به اتهام امضای بیانیه موسوم به 77 نفر در اعتراض به نحوه برخورد حکومت با معترضان در اعتراضات آبان 1398 به اجرا گذاشته شده و آزادی وی حتی در صورت تبرئه در پرونده جدید نیز منتفی شده است. بازداشت وکلا در ایران سابقه طولانی دارد. محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرفشان، نسرین سدوده و محمد نجفی از جمله وکلای مدافع حقوق بشر هستند که پیشتر علاوه بر بازداشت با احکام دادگاه انقلاب سالها طولانی زندانی شدند. عتیق رحیمی و رمان سنگ صبور. چند سال پیش رمان سنگ صبور اثر عتیق رحیمی نویسنده افغانستانی تبار ساکن فرانسه برنده جایزه کنگور ادبیات شد و ماها یکی از پرفروشترین رمان‌ها در این کشور بود. سنگ صبور سریع به زبان‌های دیگر از جمله فارسی ترجمه شد. نادیه انجمن، شاعر جوان افغان، به دست شوهرش کشته می‌شود. عتیق رحیمی در سفری به هرات این شوهر قاتل را که در حالت اغما در کلینیک زندان نگهداری می‌شد می‌بیند. فکر می‌کند اگر زن بودم نزد او می‌ماندم و همه حرف‌های ناگفته را به صورت او تف می‌کردم. و این دستمایه رمان سنگ صبور است. نویسنده خود در ابتدای کتاب همین نکته را یادآور می‌شود. این رمان به یاد و خاطره نون الف شاعره افغان که وحشیانه به دست شوهر به قتل رسیده نوشته شده است. مکان حادثه رمان اگرچه افغانستان است ولی می تواند جاهای دیگری باشد. حادثه در خانه اتفاق می افتد. خانه‌ای در بسته با چند پنجره شکسته، چند تشک در گوشه از اتاق برهم تلمبار شدند. روی دیوار میان 2 پنجره خنجر کوچکی آویزان است و بالای خنجر تصویر مردی سیبیلو حدوداً 30 ساله که بعد معلوم می شود مرد خانه است. کسی که حال بیهوش کس که حال بیهوش با نگاهی خیره بر گوشه از اتاق افتاده، شلنگی بر دهان دارد که سوی دیگر آن به سرنگی وصل است و آب قطره قطره در آن جاری است. همسر بر کنارش نشسته، هر از گاهی قطره دارو بر چشمان بیمار می چکاند، تسبیح در دست می گرداند، دعا می کند، به نماز می ایستد و از خدا یاری می طلبد. بیرون از این اتاق جنگ جریان دارد، صدای تیر و خمپاره به گوش می رسد. دو دختر خردسال گاه سراسیمه وارد اتاق می شوند. مدتی بعد از انتشار رمان سال 2012 عتیق رحیمی که خود سینما تحصیل کرده و تا کنون چندین فیلم ساخته است، تصمیم گرفت این اثر را فیلم گرداند. در پی این مقصود با همکاری ژان کلود کاریر، سناریست نامدار فرانسوی، فیلمنامه آن را تنظیم کرده، کار فیلم برداری آغاز کردند. گلشیفته فراهانی در این فیلم با مهارتی بی‌نظیر نقش زن را بازی می‌کند و حمید جاودان نقش مرد را. ژان کلود برای این نقش گلشیفته را به عنوان یک هنرپیشه واقعی به عتیق رحیمی معرفی می‌کند. عتیق می‌گوید گلشیفته هنرپیشه برجسته است. می‌ترسیدم زیباییش تأثیر منفی بر فیلم داشته باشد، اما او هنرمندانه از پس آن برآمد. او می‌داند موضوع از چه قرار است. زن و زن افغانستان را خوب می‌شناسد. ترانه زن از مانلی. دوستان، امروز کتاب جدید رو با هم شروع می‌کنیم به نام رنسانس ایتالیا.
کتاب رنسانس ایتالیا، مجموعه تاریخ جهان، پیشگفتار، پلی در زمان. مردم به رنسانس که فکر می‌کنند به یاد نمازخانه سیستین، میکلانج مونالیزای لئوناردو داوینچی و تعداد زیادی نقاشی‌ها، مجسمه‌ها و ساختمان‌های عظیم دیگری می‌افتند که در اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 در ایتالیا آفریده شد. گرچه این هنرمندان بزرگ و آثارشان به راستی مظهر اوج این عصرند، اما رنسانس صرفاً انقلاب هنری نبود. در طول چندین قرن، تقریباً از 1375 تا 1625 در تمام وجوه زندگی انسان در اروپا تغییرات چشمگیری صورت گرفت. مردان و زنان عصر رنسانس شاهد بودند که در همه عرصه‌ها از روش کسب و کار مردم گرفته تا شیوه سیاست ورزی و اسلوب بنای خانه‌هایشان نو دارد به سرعت جانشین کهنه می‌رود. تمایل به ایجاد تغییرات در ایتالیا آغاز شد و به مدت حدود یک قرن تقریبا از 1375 تا 1475 پدیده کاملا ایتالیایی بود. از آنجا که ایتالیا در محل تلاقی اروپای شمالی، آفریقا و آسیا واقع شده بود، به دیگه در همجوش عقاید و آرای فرهنگ‌های بسیار متفاوت تبدیل شد. ایتالیایی ها از اروپای شمالی به ویژه فرانسه سبکای ادبی و موسیقیایی را به وام گرفتند که آنها را با ذوق و سلیقه خود سازگار کردند. از شرق در تماس با فرهنگ قرار گرفتند که بسیار پیچیده تر از فرهنگ پا گرفته در اروپا بود. اعراب در هنرهای تجسمی سبک منحصر به فردی داشتند که ایتالیایی ها آن را عکس و با سبک اروپای شمالی درآمیختند تا نقاشی ها، مجسمه ها و آثار معماری بیافرینند که مشخصا ایتالیایی بودند. دانشمندان عرب بسیار پیشرفته تر از همسایگان غربیشان بودند و ایتالیایی ها در عرصه نجوم، جغرافی، پزشکی و ریاضیات بسیار از آنها آموختند. در نتیجه این سرازیر شدن عقاید و آرا، فضای فرهنگی در ایتالیا سرزنده و پرشور و متمایل به آزمایش و تغییر بود. ویژگی هایی که برخی از برجسته ترین هنرمندان و دانشمندان زمان را تحت تأثیر قرار داد و جذب کرد. در دوره رنسانس نخستین، بسیاری از نوآورترین اندیشمندان و خلاقترین مجسم سازان، نقاشان و معماران یا در ایتالیا متولد یا به خاطر فرصت‌های یادگیری، آموزش، اشتغال به حرفه‌شان و کسب بهره‌ورزی به آنجا کشیده شدند. ایتالیا همچنین به سبب موقعیت جغرافیاییش در دوره قرون وسطایی پسین و رنسانس نخستین به مرکز ثروت تبدیل شد. این شبه جزیره که بین شرق و غرب واقع شده است، به صورت مرکز تجارتی درآمد. کالاهای تجملی نظیر ابریشم، ادویه‌جات، عاج و مروارید از شرق سرازیر می شد و از سوی بازرگانان، بانکداران ایتالیایی که با پیشرفت رنسانس ثروتمندتر می شدند، به اروپایی های شمالی فروخته می شد. افزون بر آن، ایتالیایی ها به توسعه صنایع محلی نظیر نساجی پرداختند که ثروت باز هم بیشتری را برای این شبه جزیره به همراه آورد. هرچند بیشتر پولی که بازرگانان و بانکداران ایتالیا به دست می آوردند، باز هم در تجارت و صنعت سرمایه گذاری می شد. مقداری از آن نیز صرف پرداخت به هنرمندان و دانشمندان می شد. در دوره رنسانس، حمایت از هنرمندان و سفارش دادن آثار بزرگ هنری و معماری به منظور بزرگنمایی خانواده‌ها و شکوه و افتخار شهرهایی که در آنها زندگی می کردند به موضوع ارق شهری و شخصی تبدیل شد. بسیاری از خاندان‌های ثروتمند نظیر مدیچی در فلورانس از نویسندگان و دانشمندانی که طرفدار تغییرات اجتماعی و فرهنگی بودند نیز حمایت می‌کردند. انسان‌گرایی. برجسته‌ترین گرایش فکری مورد پشتیبانی دانشوران رنسانس انسان‌گرایی یا اومانیسم بود. انسان‌گرایی نوعی برنامه آموزش و پژوهش و گونه‌ای نگرش فلسفی بود که بر فرد و مسئولیت‌هایش نسبت به خود و جامعه تمرکز داشت. انسانگرایان بر این نظر بودند که وظیفه هر کسی این است که در هر کاری که انجام می‌دهد برای کمال و فردیت تلاش کند. حتی مهمتر از آن، بسیاری از انسانگرایان مدعی بودند که خداوند حکم کرده است که افراد نهایت تلاش خود را بکنند که بهترین باشند. برای مثال، جیوانی پیکودلا میراندولا، یکی از مشهورترین دانشوران رنسانس، در خطابه‌اش درباره منزلت انسان می‌گوید که خداوند به آدم گفت: تو با آزادی انتخاب و با سربلندی می توانی سرشت خود را به هر صورتی که می پسندی شکل دهی. این تفویض اختیار شامل همه عرصه های زندگی انسان می شد. به مردم آموزش داده می شد که آنها وظیفه دارند در آموزش، سیاست، کسب و کار، هنر و صنعت نمونه باشند. انسانگرایان همچنین با ادعای اینکه ایتالیا محور امپراتوری های یونان و روم و گهواره تمدن و فرهنگ اروپای غربی بوده، مباهات به گذشته را به ایتالیایی های تلقین می کردند. هنرمندان و دانشوران ایتالیایی دل مشغول نوشته ها، فلسفه و هنر یونان و روم باستان شدند و آنها را معیار کمال به حساب آوردند، معیاری که به عقیده آنها در طول قرون وسطا از دست رفته بود. دانشوران رنسانس فکر می‌کردند با احیای روش‌ها و آموزه‌های باستانی دارند تمدن و فرهنگ متعالی را به اروپا باز می‌گردانند. مارسیلیو فیچینو در سال 1492 نوشت: این عصر با دستیابی به آنچه در میان مردم باستان مایه سرافرازی بود و از آن پس تقریباً به دست فراموشی سپرده شده بود، آموزش را از تاریکی به روشنایی بازگردانیده است. یاکوب بورکهارت، تاریخ نگار سوئیسی در قرن 19 کمابیش همین دیدگاه را اختیار کرد و رنسانس را عصر نوآوری، خودیابی انسان، کمال هنری و تحول فرهنگی تعریف کرد که نمایانگر گسست کامل از گذشته قرون وسطایی اروپای غربی و آغاز فرهنگ مدرن اروپایی بود. گرچه اصطلاح رنسانس هنوز برای توصیف دوره بین 1375 تا 1625 به کار می‌رود، اما اکثر پژوهشگران امروزی نه قرون وسطا را چنان تاریک و نه تغییرات صورت گرفته را چنان ناگهانی تلقی می‌کنند. امروزه رنسانس محصول طبیعی رشته تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تلقی می شود که در دوره های پیشین ریشه داشتند و طی چندین قرن شکل گرفتند. بسیاری رنسانس را نه یک رخداد بی همتا یا یک رشته رویدادهای در هم تنیده، بلکه پولی در زمان به حساب می آورند که در آن یک رویداد یا محرک به رویداد یا محرک بعدی انجامید و قرن‌های بین قرون وسطا و پیدایش اروپای مدرن را در بر گرفت. سرگذشت رنسانس تاریخ این رشد و تکامل است. رنسانس ایتالیا، مجموعه تاریخ جهان، فصل 1. بعثهای رنسانس ایتالیا. بعثهای رنسانس نخست در ایتالیا جوانه زد. این امر تا حدی از موقعیت ممتاز ایتالیا به عنوان یک مرکز تجارت بین‌المللی ناشی می‌شد. ایتالیا در انتهای جنوبی اروپا واقع شده و در دریای مدیترانه پیش رفته و از سه طرف با آب‌های قایق کشتیرانی با آب‌های قابل کشتیرانی احاطه شده است. دریای مدیترانه در جنوب، دریای آدریاتیک در شرق و دریای تیرنه در غرب آن واقع شده است. این آبراه‌ها به ایتالیا اجازه می‌داد به مصابه یک حلقه ارتباط تجاری بین اروپای شمالی و شرق ثروتمند و راز آلود عمل کند. شهرهای منفرد در ایتالیا از قرن‌های 10 و 11 به دولت شهر تبدیل شده بودند. دولت شهرها مراکز تجاری جا افتاده‌ای بودند که به سبب مزیت جغرافیایی، تجاری یا کشاورزی رشد کرده و با نواحی روستایی و شهری اطراف خود یکی شده بودند. بنابراین در بیشتر دوره قرون وسطا ایتالیا نه یک کشور متحد بلکه شامل گروهی از قلمروهای مستقل بود که هر کدام شکل حکومتی خودشان را داشتند. برای مثال در جنوب پادشاهی ناپل تحت حاکمیت پادشاهان غیر ایتالیایی قرار داشت. ایالت‌های پاپی در شمال ناپل تحت کنترل سلسله پاپ‌ها رؤسای اسمی کلیسای کاتولیک بود. بر میلان در شمال حکومت تک نفره سلسله دوک ها حاکم بود و در شمال و مرکز ایتالیا دولت شهرهایی در حال تکوین نظیر فلورانس و ونیز در حال شکل دهی به حکومت های جمهوری بودند که در آنها افراد منتخب شورای حکومتی خود را برمی گزیدند. اوتوی فرایزینگی، نویسنده قرن 12 دولت شهرهای نوظهور در شمال ایتالیا را شرح داده است. آنها چنان به آزادی خود متکی‌اند که برای پرهیز از گستاخی فرمان روایان ترجیح می‌دهند که به جای شهریاران کنسول‌ها بر آنها فرمان برانند. از بیم آنکه طمع قدرت آنها کنسول‌ها را تسخیر نکند، تقریباً هر ساله آنها را تغییر می‌دهند. قدرت بسیاری از این دولت شهرهای نوظهور بر قابلیتشان در پیشبرد تجارت خارجی مبتنی بود. کشتی‌ها از بنادر ونیز در شمال شرقی، جنوا و پیزا در شمال غربی و ناپل و آمالفی در جنوب به طرف شرق به مقصد ساحل شمالی آفریقا حرکت می‌کردند. که ایتالیایی ها در آنجا طلا می خریدن یا به شهرهای حاشیه ساحل شرقی دریای مدیترانه می رفتن که محل فروش اجناس تجملی خاور دور بودند. بازرگانان ایتالیایی می توانستن در قسطنطنیه، انتاکیه، بیروت، سور، عکا و دیگر شهرهای شرقی، ابریشم، ادویه‌جات، کافور، مشک، مروارید و آج بخرن که از سرزمین های دوردستی چون چین و هند آورده می شد. برای این اجناس تجملی در بازارهای اروپای شمالی تقاضا بالا بود. کشتی‌های ایتالیایی به غرب، سپس شمال، به اسپانیا، هلند و جزایر بریتانیا سفر می‌کردند تا محموله‌های خود را به پادشاهان و اشراف ثروتمند یا دیگر بازرگانان بفروشند. کالاها از راه خشکی نیز از شبه جزیره ایتالیا به آلمان و فرانسه برای فروش هم می‌شد. تجار ایتالیایی در سفر بازگشت از انگلستان و فلاندر، یک کنت‌نشین قرون وسطایی در شمال غربی اروپا، پشم خام و پارچه وارد می‌کردند که باعث رونق صنعت نساجی روبه رشد ایتالیا می‌شد. در قرن‌های بعدی، صنعتگران ایتالیایی به ویژه در فلورانس، روش‌های رنگرزی، بافندگی و پرداخت پشم را تکمیل کردند که باعث شد در سه قاره مرغوب‌ترین منسوجات از کار درآید و ثروت زیادی برای ایتالیا به همراه آورد. گنجینه سرشار آرا و عقاید. تجارت راه دور بر جنبه‌های غیر تجاری فرهنگ ایتالیا اثر گذاشت و ایتالیایی‌ها را با هنرها و علوم و فرهنگ‌های گوناگون آشنا ساخت. مثلاً هنرمندان ایتالیایی تحت تأثیر هنرمندان بیزانسی قرار گرفتند که تا حد زیادی با کاشی کار می‌کردند و معرق می‌ساختند. خطوط برجسته، آرایش هندسی نگاره‌ها و فقدان عمق بصری ویژگی آفرینش‌های آنها را تشکیل می‌داد. سرانجام استادان بیزانسی در آکادمی‌های ایتالیا به تدریس مشغول شدند و به تزیین کلیساها در شهرهای عمده نظیر سان آنجلو در روم و سان مارکو در ونیز پرداختند. ایتالیایی ها در شرق با فرهنگ های نیز تماس پیدا کردند که نظام های علمی و فلسفه پیشرفته تری داشتند. تاریخدان دولامار جانسون می نویسد اعراب در علم و فلسفه همتا نداشتند. آنها در نجوم، جغرافی، پزشکی و ریاضیات به ویژه جبر و مثلثات گام های بزرگی برداشتند و اعداد عربی را از هند اخذ و به غرب ارائه کردند. آثار ارسطو و دیگر فیلسوفان یونانی را ترجمه و به موازات آثار خودشان مورد مطالعه قرار دادند و تفسیرهای مفید از آثار دانشوران خبره اسپانیایی عرب عرضه داشتند. عقاید و سبک‌های دیگر از فرانسه به ایتالیا راه یافت که در آن زمان مرکز فرهنگی اروپا بود. هنرمندان، موسیقیدانان و تجار ایتالیایی هنر و عقاید اروپای شمالی را با خود به همراه می‌آوردند که مهمترینشان ترانه ها و ادبیات در موضوع عشق والا بود. چنان که در قطعه زیر از یک شاعر گمنام چنین اشعاری معمولاً به بانوی نمونه و دست نیافتنی تقدیم می شد. در ستایشش می سرایم، اما زیباییش فراتر از آن است که وصف شود. با چهره شاداب، چشمانی سرزنده و پوستی سفید، نسوخته از آفتاب و نیالوده به سرخاب، چنان پاک و نجیب است که کسی را توان بدگویی از او نیست. اما فراتر از همه به گمانم صداقتش را باید ستود و نزاکتش را و سخن پر لطف و محبتش را، چرا که هرگز به دوستی بیوفایی نمی کند. مضمون عشق والا به موضوع اشعار شاعران ایتالیایی در قرنهای بعدی تبدیل شد. از جمله شاهکارهای دانته آلیگیری شاعر قرن 13 و فرانچسکو پترارک نویسنده قرن 14 اشعاری است که آنها در وصف عشقهای خود به آتریس و لورا سرودند. مهمتر از این موضوع این واقعیت بود که ترانه ها و اشعار فرانسوی غالباً به زبان گفتاری مردم عادی و نه به لاتین که زبان کلیسا و نخبگان فکری بود نوشته می شدند. این امر ایتالیایی ها را ترغیب می کرد که به زبان مردم خود بنویسند و ادبیات مردم پسند خودشان را به وجود آورند. جنگ‌های صلیبی در قرن‌های 11، 12 و 13 پیوندهای فرهنگی بین شرق و غرب که تجارت ایجاد کرده بود از راه نظامی تقویت شد. در سده‌های پیشین شهرهای شرقی چون اورشلیم و بیت لحم که از نظر مسیحیان مقدس بودند تحت کنترل مسلمانان درآمده بودند. از 1096 تا 1291 سربازان مسیحی به یک رشته جنگ‌های مقدس موسوم به جنگ‌های صلیبی دست دادند تا این شهرها را در مشرق از حاکمیت مسلمانان خارج سازند. جیمز آبراندیج می نویسد واقعیت این است که اکثر مسیحیان اروپایی حاکمیت غیر مسیحیان را بر این مکان‌های مقدس و رفت آمدشان را به آنجا زشت و ناخوشایند می دانستند که به عقیده آنها در نظر خدا گناه محسوب می شد. صدها هزار مسیحی اروپایی به فراخوان مقامات دینی و عرفی برای جنگ پاسخ دادند و بسیاری از این جنگجویان صلیبی از طریق ایتالیا به ویژه ونیز راهی خاورمیانه شدند. زیرا آنها در ایتالیا می توانستند برای سفر خود کشتی اجاره کنند و ملزومات بخرند. خریدهای آنها مبالغ هنگفتی به خزانه ایتالیا افزود و اقتصاد ایتالیا را باز هم بیشتر تقویت کرد. از آن مهمتر جنگجویان صلیبی به ایتالیا کمک کردند که در شرق مراکز تجاری برپا دارد. اگر جنگجویان صلیبی پول برای پرداخت ملزومات نداشتند، در اکثر اوقات تجار و دیگر ایتالیایی‌های ثروتمند و قدرتمند پول و اجناس مورد نیاز آنها را در ازای حق تأسیس مناطق تجاری در شهرهایی که جنگجویان صلیبی تسخیر می‌کردند، در اختیارشان می‌گذاشتند. این مناطق شامل بازارها، لنگرگاه‌ها و کلیساها می‌شد که همه در کنترل شهری بود که پشتیبانی سربازان را بر عهده داشت. برای مثال ونیز مرکزی را در اورشلیم اداره می‌کرد و جنوا در ترابلس. ایتالیایی‌ها با پایگاه‌های تجاری دائمیشان در امتداد دریای مدیترانه عملاً تجارت دریایی را در کنترل داشتند. بانکداران اروپا تجارت در حال گسترش نیاز فزاینده‌ای را به روش‌های نوآورانه بانکداری و کسب و کار به وجود آورد. ایتالیایی‌ها به منظور تأمین بودجه سفرهای پرهزینه به نقاط دوردست، نظام‌های اعتباری را توسعه دادند که به بازرگانان اجازه می‌داد برای تأمین بودجه فعالیت‌های تجاری خود پول قرض کنند، وام بدهند یا به سرمایه‌گذاری مشترک بپردازند. آنها روش‌های حسابداری بهتری را برگزیدند و بهتر توانستند برای کالاهای خود به بازارهای جدید دست یابند. آنها همچنین نظامی را پدید آوردند که به تجار اجازه می‌داد کشتی‌ها و بارهایشان را در برابر از بین رفتن یا خسارت دیدن بیمه کنند. ایتالیایی‌ها تا 1300 بر عرصه تجارت از لندن تا قسطنطنیه تسلط یافتند و تا اواسط قرن 14 در بروژ، بندری در شمال بلژیک، پاریس و لندن مراکز بانکی تأسیس کردند. آنها بودجه فعالیت‌های تجاری را تأمین می‌کردند و به پاپ‌های روم و پادشاهان اروپا وام می‌دادند. بهره‌ای که از این وام‌ها دریافت می‌شد به دولت شهرهای ایتالیایی سرازیر می‌گردید و بر ثروت آنها می‌افزود. توانایی بانکداران قدرتمند ایتالیایی در تأمین بودجه هر چیز از سفرهای اکتشافی گرفته تا جنگ‌ها آنها را به بازیگران عمده در عرصه سیاست اروپای شمالی تبدیل می‌کرد. از آنجا که ایتالیایی‌ها مایل بودند شراکت را به خیشاوندان خود محدود کنند، خاندان‌های ثروتمند بانکدار در این زمان پدیدار شدند. در فلورانس، خاندان‌های باردی، پروزی و آکچیاولی و در لوکا خانواده ریکچیاردی ثروت زیادی اندوختند. برآمدن این خاندان‌ها یک پیش شرط دیگر قرون وسطا برای آماده کردن صحنه برای رنسانس بود. آنها مردان جدید صاحب قدرت و ثروت بودند و نیازهایشان خط سیر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را مشخص می‌کرد. به قدرت رسیدن آنها نظم اجتماعی ایتالیا را تغییر داد. بیشتر اروپا در قرون وسطا جامعه فئودالی شامل سه طبقه اصلی روحانیت، اشرافیت زمیندار و زحمتکشان بود. زحمتکشان شامل هم صنعتگران شهری که پیشه‌وران ماهر بودند و هم دهقانان روستایی که در زمین کشت و کار می‌کردند می‌شدند. اما تا اواسط قرن 11 بازرگانان و تجار راه دور گروه چهارمی را تشکیل دادند که تا قرن 12 بانکداران را نیز شامل شد. این مردان به ویژه در ایتالیا می‌توانستند در مقابل اشراف سنتی زمیندار بایستند. این ثروتمندان شهری تازه به دوران رسیده از طریق ترفندهای سیاسی، مبارزه آشکار با اشرافیت و ازدواج‌های مصلحتی قدرت کسب کردند. ازدواج بین ثروتمندان قدیم و جدید یکی از راه‌های حل مسالمت آمیز اختلافات این دو طبقه بود. تاریخ‌دانان می‌نویسند عقد ازدواج غالباً پشتوانه قراردادهای تجاری بین اشرافیت روستایی و بلندپایگان سوداپیشه بود. این در هم‌آمیزی اشرافیت فئودال شمال ایتالیا و بلند پایگان سودا پیشه به شکل‌گیری یک طبقه جدید اجتماعی یعنی اشرافیت شهری کمک کرد. همین که این اشرافیت شهری پول و موقعیت اجتماعی نه اشرافزادگی کسب کرد، به معیار قدرت تبدیل شد، چنان که این اثر چسکو آنجلیو لیری شاعر قرن 13 نشان می دهد. هر موعظه‌ای که می خواهی بکن. فلورین سکه طلا بهترین خیشاوند است، برادر خونی و عموزاده واقعی، پدر، مادر، پسر و دختر نیز. هیچ کس از داشتن چنین خیشاوندی پشیمان نمی شود. از اسب و قاطر و لباس زیبا نیست. فرانسوی ها و ایتالیایی ها در برابرش کرنش می کنند، اشراف زادگان و شوالیه ها و تحصیل کردگان نیست. فلورین چشمت را روشن می کند و به تو گرمی می بخشد و به تمام آرزوهایت جامعه عمل می پوشد و تمام امکانات گسترده دنیا را در اختیارت می گذارد. پس اگر کسی پول نداشته باشد، نمی گوید من اشراف زادم. بگذار چنین کسی بگوید من مانند قارچ در تاریکی و باد سبز شدم. نوادگان ثروتمند و قدرتمند این بانکداران و بازرگانان دستاوردهای خود را به اشکالی شورانگیز تر از دفاتر حساب و کتاب به نمایش گذاشتند. احساس غرور و مباهات آنها خود را از طریق هنر و فرهنگ متجلی ساخت. آنها به منظور افزایش شکوه و افتخار خاندانها و دولت شهرهای خود که به شدت به آنها وفادار بودند، به پشتیبانی از هنرمندان، موسیقیدانان، نویسندگان و فیلسوفان پرداختند. کلیسای کاتولیک روم با افزایش وفاداری به دولت شهرهای عرفی و دستیابی بانکداران و بازرگانان به قدرت، کانون زندگی قرون وسطایی جابجا شد. تجار و بانکداران در سیاست عمومی در حوزه‌هایی که سابقاً به طور عمده در تسلط کلیسا بود، صاحب نفوذ شدند و همین امر باعث تغییر در آموزش و پرورش گردید. در بخش عمده دوره قرون وسطا، کلیسا در امر آموزش از حق تقریبا انحصاری برخوردار بود و این عرصه به روحانیون اختصاص داشت. اما در اواخر قرن 12 گسترش تجارت تقاضا برای منشیها و دفتردارها را به وجود آورد. در قرن 13 دیگر مدارس حرفه‌ای غیر دینی در حال تربیت دانش آموزان برای مشاغل دولتی و بازرگانی بودند. پذیرش دانش آموزان غیر روحانی به مدارس ابتدایی و دانشگاه‌ها و شکل‌گیری برنامه آموزشی عرفی طیف گسترده‌تری از تجربیات آموزشی را در اختیار تعداد بیشتری از مردم قرار داد. این امر موجب کاهش کنترل کلیسا بر آموزش و پرورش شد و راه را برای دیگر برنامه‌های آموزشی عرفی که معرف رنسانس بودند هموار ساخت. در اواخر قرن 12 کلیسا همچنان داشت قدرت و نفوذش را به خاطر عرفی سازی فزاینده از دست می داد. تا قرن 10 کلیسا بزرگترین زمیندار اروپای غربی بود. قدرت نیز با ثروت همراه شده بود. تا قرن 13 پاپای کاتولیک قادر بودند در جاهای دور از روم، نظیر انگلستان و فرانسه، مقامات کلیسایی را منصوب و از کشیش نشینهای خارجی مالیات اخذ کنند. آنها همچنین در سیاست‌های ایتالیا و اروپای شمالی دخالت می‌کردند و به پشتیبانی از جناح‌ها و رهبران مختلف می‌پرداختند. دلمشغولی به ثروت حمایت مردمی کلیسا را تحلیل برد. از اواخر قرن 12 دیگر مردم در سرتاسر اروپا مادیگری کلیسا را مورد انتقاد قرار می‌دادند. برخی از روی سرخوردگی به فرقه‌های مذهبی که در پی اصلاح یا سرنگونی کلیسای کاتولیک بودند روی آوردند. دو تا از پرنفوذترین این گروه‌ها والدوسیان و آلبیگاییان بودند که در اواخر قرن 12 و اوایل قرن 13 در فرانسه پدید آمدند و به شمال ایتالیا گسترش یافتند. والدوسیان به بی‌بندوباری اخلاقی و ثروت اندوزی روحانیت معترض بودند. آلبیگاییان علیه روحانیون موعظه می‌کردند و مدعی بودند که کلیسای کاتولیک را دنیا طلبی فاسد کرده است. پاپ اینوکنتیوس سوم اعضای این دو گروه را بدعت‌گذار معرفی و در سال 1209 بر ضد آلبیگاییان اعلام جهاد کرد. جنوب فرانسه برای دو دهه صحنه قلقمه خونین آلبیگاییان به دستور کلیسا بود. حتی کسانی که به کلیسا وفادار ماندند در جهت اصلاح تلاش می‌کردند. راهب ایتالیایی فرانسیس آسیسی که در 1228 قدیس خوانده شد، به مادیگری کلیسا اعتراض و پیروانش را به فقر دعوت کرد. او در اوایل قرن 13 نوشت: برادران، هیچ چیز را به خود اختصاص نمی‌دهند. برادران هیچ چیز را به خود اختصاص نمی دهند، نه خانه ای، نه جایی، نه چیز دیگری، بلکه همچون زائران و بیگانگان در این دنیا در فقر و فروتنی به خداوند خدمت می کنند و با اطمینان خاطر به طلب صدقه و خیرات می روند. مقر پاپی در آوینیون و شقاق کبیر. حتی کسانی که در جنبش های اصلاح دینی دخالتی نداشتند نیز در نقش پاپ تردید کردند. پاپ بونیفاکیوس هشتم با فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه بر سر قدرت سیاسی درگیر شد. پاپ خواستار سلطه کلیسا بر فرمان روایان عرفی اروپا از جمله فرانسه بود و فیلیپ خواستار درجه ای از تسلط بر روحانیات در کشورش بود. برای مثال فیلیپ خواستار حق گرفتن مالیات از روحانیون ثروتمند فرانسوی بدون نیاز به کسب اجازه از پاپ بود. ترفندهای سیاسی بسیار و حتی دشمنی آشکار بروز کرد. فرانسوی ها در 1303 بونیفاکیوس را مورد حمله قرار دادند و حتی برای اعدام او به تلاش ناموفقی دست زدند. بونیفاکیوس چند ماه بعد درگذشت و بندیکتوس 11 جانشین او شد که تنها چند ماه زنده ماند. و بندیکتوس 11 جانشین او شد که تنها چند ماه زنده ماند. کلمنس 5 جانشین بندیکتوس شد که در سال 1311 تسلیم خواسته های فرانسوی ها شد و مقر پاپی را از روم به فرانسه انتقال داد که آغاز دوره استقرار پاپ در آوینیون بود. 6 پاپ بعدی در مجموع به مدت 66 سال در آوینیون اقامت داشتند. سپس در سال 1377 پاپ گرگوریوس 11 مقر پاپی را به روم بازگرداند و سال بعد با درگذشت او اوربانوس 6 جای او را گرفت. شارل 5 پادشاه فرانسه که از این انتقال ناراحت بود و نمی‌خواست اعتبار وجود مقر پاپی در فرانسه را از دست بدهد، از انتخاب پسر عمویش کلمنس 7 به عنوان پاپ 2 حمایت کرد. در 40 بعدی 2 پاپ و در یک زمان 3 پاپ مدعی مقام پاپی در اروپا بودند. انگلستان بیشتر آلمان، ایتالیای شمالی و مرکزی، فلاندر و ایرلند از اوربانوس حمایت می‌کردند. فرانسه، ناپل، سیسیل، اسپانیا، پرتغال و اسکاتلند حامی کلمنس بودند. این شقاق بزرگ اروپا را تقسیم کرد و به مقام پاپی و کلیسا به شدت لطمه زد. پاپ‌ها به سبب واگذاشتن اقتدار سیاسیشان به پادشاهان فرانسه تحقیر شدند و قدرتشان کاهش یافت. با درهم ریختگی موقعیت کلیسا، پادشاهان شمال اروپا و طبقه بازرگانان در ایتالیا بر تحولات فرهنگی و سیاسی در مناطق خود تسلط بیشتری پیدا کردند. این به هم ریختگی به همراه تغییرات صورت گرفته در آموزش و فشار برای اصلاحات به پدید آمدن جامعه‌ای بیش از پیش سکولار، عرفی منجر شد که مشخصه دیگر رنسانس بود. پیدایش طبقه متوسط. تا اون خیارکی نیست که بین سالهای 1347 و 51 اروپا را از پا در آورد باعث تضعیف کلیسا شد. تنها در آلمان کلیسا 1/3 کشیشانشان را از دست داد. این تا اون سیاه که قحطی و گرسنگی پیش درآمد آن بود از شرق تا بنادر ایتالیا و از آنجا تا سرتاسر اروپا گسترش یافت. جوانی بوکاچو گسترش تا اون را در سال 1348 چنین شرح می دهد. این طاعون مرگ‌آور چند سال پیش در بخشایی از شرق ظاهر شده بود و پس از گرفتن جان تعداد بیشماری از ساکنان آن بی‌وقفه از جایی به جایی گسترش یافته بود تا اینکه اکنون متاسفانه به اروپا روی آورده است. گرچه پیش از آن مواردی از همه‌گیری طاعون رخ داده بود، هیچ کدام چنین مرگبار نبودند. برآورد می شود که اروپا بین سالهای 1348 و 52 پنجم جمعیتش را از دست داد. ایتالیا 35-50% جمعیتش را از دست داد. جمعیت فلورانس از 80,000 به 30,000 و پیستوتا از 24,000 به 14,000 نفر کاهش یافت و سینا نیمی از جمعیتش را از دست داد. کاهش ناگهانی جمعیت پیامدهای گسترده‌ای برای ایتالیا داشت. اشرافیت سنتی که ثروتش در زمینداری گسترده بود قدرتش را از دست داد. تا اون به معنای جمعیت کمتر و تقاضای کمتر برای مواد خوراکی بود و قیمت محصولات کشاورزی نحو چشمگیری سقوط کرد. در این حال دهقانان کمتری باقی ماندند که به کشت و کار در زمین بپردازند. بسیاری بر اثر ابتلا به تا اون جان باختند یا راهی شهرها شدند که در آنها به سبب مرگ پیشوران ماهر مشاغل زیادی خالی مانده بود. دهقانانی که در روستا باقی ماندن به سبب کاهش نیروی کار می توانستند دستمزد بالاتری طلب کنند که در آن زمان اربابان زمیندار از عهده پرداخت آن بر نمی آمدند. طبقه کارگر شهری ایتالیا که از پیشوران ماهری چون نانوایان، شمع‌سازان، داروسازان و بافندگان تشکیل می شد، اگر از تا اون جان سالم به در برده بودن از آن سود بردن. از آنجا که تعدادشان کاهش و تقاضا برای کارشان افزایش یافته بود، می توانستند برای محصولات خود بهای بالاتری مطالبه کنند و بر شرایط بهتر کار اصرار ورزند. اتحادیه های صنفی در حکومت دولت شهرها قدرت بیشتری کسب کردند. تاریخدان دونالد کاگان می نویسد طبقات بازرگان و اعیان حفظ سلطه سنتی خود را به طور فزاینده‌ای دشوار یافتند و با اکراه به رؤسای اصناف در حکومت شهری حق مشارکت دادند. طبقه کارگر به تازگی قدرتمند شهری رفته رفته با بازرگانان و بانکداران و ضد اشرافیت سنتی متحد شد و طبقه متوسط نیرومندی را در ایتالیا به وجود آورد. پیدایش طبقات بازرگان و متوسط به همراه تضعیف اقتدار کلیسا صحنه را برای رنسانس در ایتالیا مهیا ساخت. با فرو ریختن نظم کهنه و قدرتیابی نظم جدید، فرهنگ ایتالیا بی وقفه تغییر کرد. در آمیزی کهنه و نو به دل مشغولی دانشوران، هنرمندان و اشرافیت شهری ایتالیا تبدیل شد. تلاش آنها برای آشتی دادن سنت با نوآوری زمینه ساز آغاز رنسانس شد.
دوستان به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه جوم نارنجی از سیما بینا.
ای جمع نارنجی رخسار نارنجی. دست نام